أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. این واقعه مولمهی که در جهان اسلام پدید آمده و احساسات بسیاری از مسلمین رو در کشورهای مختلف اسلامی و حتی غیر اسلامی که مسلمانان در اونجا زندگی میکنند برانگیخته، واقعا موجب تأسف بسیار بسیار فراوان هست. مرحوم استاد قدس سره آقای حاتشف مرتضای حائری رضوان الله علیه در کلماتشون هست که مغرب زمین اگرچه در تکنولوژی پیشرفت کرده، ولی از نظر مباحث انسانی و اخلاقی انحطاط شدید پیدا کرده و کن از درک بسیاری از مسائل معرفتی اینها عاجزن و کن قلوب اونها و عقول اونها در یک حاله از محجوریت قرار گرفته که مباحث بدیهی و روشن رو هم یا انکار میکنن یا اعتراف به اون میکنن. حتی افرادی در سطح بالای اون جوامع غربی مثل رئیس جمهور، مثل نخست وزیرها، وزرا یا امثال این مقامات و حتی دانشمندانشون. ممکنه یه دانشمندی باشه که در علوم تجربی مرتبه بالایی داشته باشه، اما در تحلیل مسائل معرفتی و عقائدی و امثال اینها عاجز باشه، ناتوان باشه، حرفهای بچگانه میزنه. خب این مسئله‌ای که از رئیس جمهور فرانسه نقل شده که من توهین به اسلام رو محکوم نمی‌کنم، چون در کشور ما آزادی بیان هست. خب سوال اینه که آیا در شما می‌پذیرید در کشورتون که شخصی به شخصی به خاطر آزادی و استناد به آزادی ضرب، جرح، قتل وارد کنه؟ من آزادم، هر کاری از دستم میاد میخوام انجام بدم. دیگری رو بکشه، دیگری رو مضروب کنه، دیگری رو مجروح کنه، آبروی دیگری رو ببره. خب اینا رو که اجازه نمیدید. آیا مل فرق، چه فرق است بین این امور که قبول دارید آزادی نمیتونه مستند این اعمال واقع بشه و آزادی اینقدر سعه نداره که تجویز کند این امور را هم برای همگان؟ چه فرقی بین این امور هست و این که میلیاردها انسان رو برنجانه در اثر این که توهین میکنن به پیامبری که اونها او رو قبول دارن و او رو رسول الهی میدانن، داعی به خوبی ها میدانن، مذکر انسان ها میدانن، اونها رو به واقعیت عالم توجه میدهد، کسی که خدای متعال او رو توصیف فرموده است به این که انک لعلی خلق عظیم، و از هر چه بگذاریم این معارفی که او آورده است روشنه که حالا یه وقتی من یه پزشکی میرفتم تهران، او مسلمان بود ولی میگفت که این نابغه است. حالا این کلام غلطه، یعنی این مسئله پیامبر است، جنس نبوغ و این حرفا نیست، مسئله آخریست. ولی اگر کسی توجه به رسالت و وحی و اینها هم نداشته باشه، همچه آدمی آدم معمولی نیست. این همه معارف، این همه مطالب که دانشمندان بزرگ، متفکرین بزرگ، اندیشمندان بزرگ در مقابل گفته های او و مطالبی که او فرموده که هرچی علم پیشرفت می کند در جوانب مختلف، گوشه هایی از صحت همون مطالبی که اون بزرگوار فرموده آشکار میشه بر بشر. حالا ما همه چیزو بذاریم کنار، آیا عواطف انسان ها مانند بدن اونها اهمیت نداره پیش شما که اگر کسی سیلی تو گوش کسی زد میگید این آزادی این اجازه رو نمیده و این حق رو نمیده؟ آیا اگر سیلی نزد اما عواطف اونها رو، احساسات اونها رو لطمه‌دار کرد، مضروب کرد، این علاوه بر این خود اون پیامبر عظیم الشان به عنوان یک انسان، به عنوان رسول هم نگاه نکنید، فرض کنید، آیا شما اجازه میدید که آزادی بیان در این حد باشه که بیان مسخره کنن یک انسان اندیشمند و بزرگ را؟ شما اجازه میدید مثلا ادیسون را بیان مسخره کنن، انیشتن رو بیان مسخره کنن؟ اینا فطرت انسانی، عقل عملی انسان، آیا اینا رو تجویز میکنه؟ بنابراین این مطلب از کوته‌بینی گوینده کاشف هستش که متاسفانه وجود داره و این واکنشی که حالا دیده می شود در جهان اسلام کم و بیش پیدا شده واکنش صحیح است. حتی باید خیلی بیشتر از اینها که جلوی مسائل گرفته بشه. شما می دانید که اگر پرده کنار برود این جسارت ها در عالم ملکوت چه می کند؟ پیامبر عظیم الشان، خاتم الانبیا، حبیب اله العالمین، افضل الخلائق، این چیز خیلی عظیمی است و باید واقعا سفرای این کشور رو بخوان و اعتراضات شدید خودشون رو اعلام بکنن، همه کشورهای اسلامی و غیر اسلامی حتی. و این کاری که الان بالاخره در بعضی جاش شروع کردن که اجناس فرانسوی را تحریم کردن، این هم بالاخره یه حرکت نمادی نیست که خب اونا رو به فکر وادار میکنه. بالاخره این اتفاق و اجماع بر اعتراض کار بسیار شایسته است، به خصوص از حوزه های علمیه، بزرگان علما و روحانیت که ساکت گذشتن از کنار این جور مسائلی که هر از چندی هم تکرار میشه. حال چند ماه پیش هم این مسئله بود، دوباره تکرار میشه و خدای نکرده امثال اینها مثل معاذل آتش زدن قرآن شریف که و امثال اینها، باید ما هیچگاه به خودمون اجازه نبیدیم به عنوان مسلمان که یک بزرگی را، یک دانشمندی را و انبیاء گذشته را، حضرت عیسی علی نبینا و علیه و علیه السلام، حضرت موسی علی نبینا و علیه و علیه السلام، ابراهیم علیه السلام و و اینها رو جسارتی به اونها بشه معاذ الله. خب باید همه ادیان دیگر هم و حتی کسانی که صاحب دین هم نیستن ولی عواطف انسانی دارن، اینا نباید به خودشون اجازه بدن. امیدواریم که خدای متعال کسانی رو که این جسارت ها رو روا می دارن و یا حمایت می کنن یا محکوم نمی کنن، جزای مناسبشون رو در دنیا و آخرت عطا بفرماید و انشاءالله صحنه بشریت رو از این جرثومه های فساد انشاءالله پاک بفرماید. خب بحثی که داشتیم این بود، دلیل چهارمی بود که اقامه شده بود بر اینکه در موارد عدم عجز عن الاکراه عن التوریه، اینجا اکراه صادق نیست یا حکم اکراه مترتب نیست. دلیل چهارم عبارت بود از اینکه خب در اخبار حلف کاذبن اشاره ای به مسئله توریه نشده. جواب های از این استدلال داده شده بود. جواب دیگری که بزرگانی مثل مرحوم سید قدس سره و محقق نائنی قدس سره دادن این هست که فرمودن علت این که خب اشاره نشده این است که توری هم کذب، این هم یه قسم کذب، و بنابراین وقتی کذب بود حرامه. حالا قسم حقیقی بخوره حرامه، به نوع توری هم قسم بخوره حرامه، پس لازم نیست حالا که هر دوش حرامه توجه به او بدن. بنابراین وقتی اکراه آمد هم حرمت او رو برمی‌داره، کذب حقیقی رو، یعنی این قسم از کذب رو، هم اون قسم از کذب. مع این که امام هم فرمودن که این کذب حقیقی در معرض خطرم نیست، اون کذب در معرض خطرم هست، چون بالاخره یه هنرمندی میخواد، یک تسلطی میخواد که لو نره، دستش باز نشه، ولی در کسب حقیقی که این حرفا نیستش. پس بنابراین این مطلبیست که مرحوم سید قدس سره و آقای نائینی حسب تقریرات بیان فرمود. و مرحوم سید مطلبی رو هم دارن که حالا عبارتشون دو جور میشه معنا کرد. عبارت سید رو اینه، ایشون فرمونده است که ان الوجه فی اطلاق اخبارهی، این اخبار کذب حلف کاذبن، ان التوریه لا تخرج الکلام عن الکذب لان مداره مدار الکذب الا اظهار خلاف الواقع سوا اون کان قاصدن املا. اظهار خلاف واقع بکنی این کذبه. خب وقتی که میگه من فروختم، توریم میکنه، فروختم به خدمت شما عرض شد که معناش اینو، معنای رو قصد نمیکنه فرض کنید، یا یه معنای دیگری غیر انشاء قصد میکنه، توریتا اخبار مثلا قصد میکنه، اما آیا با این کلامش در ذهن مخاطب خودش این تفهیم رو ایجاد نمی کنه که من دارم واقعا می فروشم و این خلاف واقع دیگه؟ خب کذب هم همینه. کذب عبارت است از این که شما اظهار کنی خلاف واقع را. حالا سوا این که مدلول استعمالیت هم خلاف همون واقع باشه یا مدلول استعمالی خلاف واقع نباشه، ولی اون چیزی که به اراده جدیه تفهیم میکنی به مخاطب خلاف واقع باشه. این در هر دو جا وجود داره، چه در کذب حقیقی اونجایی که شما هم قبول دارید کذبه و چه در توری.
تو مراد استعمالی هم توری همینطوره دیگه.
بله حالا الان فعلا نقل کلام در توریه چیه؟
توی توریه هم باید اینطور بیان بکنیم که در توریه هم با توجه به قرائن همون کار مراد جدی نداریم، نه همون مراد استعمالی و وقتی با قرائنش میسنجیم
قرینه نداره که.
چرا دیگه؟
قرینه در توریه که قرینه نمیاره.
نه 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 مثلا قرینه تو همین مقامی که داره میگه بفروش، قرینه اینه که وقتی میگه به تو این داره قصد انشا میکنه.
چه قرینه یه؟ ظاهرشه دیگه. نه که قرینه یه، ظاهرش اینه.
اینا قرائن حالی هست دیگه، ظاهر.
خیلی خب اون ظهور که اون میدونم، نه که ظهور سازه. نه قرینه یعنی اون که برخلاف.
نه نه ما خلافشو نمیگیم.
نه قرینه یعنی اون که برخلاف ظهوره. این ظهور ناشی میشه از اموری که این لفظ در این معنی وضع شده، ظاهر حال متکلم هم چیه، اینا مجموعا موجب میشن یه ظهوری محقق.
ظاهرهای دروغ و توریه با هم فرق دارن. من میگم ظاهرها با هم فرق ندارن.
نگفتم ما گفتیم در ظاهر.
الان بیان فهمید با توجه به مراد جدی من دارم اون مطلب رو. نه توی توریه هم با توجه به قرائن اگه این نباشه که توریه نیست که. با توجه به قرائن از مراد جدیش همون مطلب برداشت میشه.
تمام همین رو داریم.
با توجه به قرائن از مراد استعمالیش همون مطلب برداشت میشه.
مراد استعمالیش این نه، حالا توضیح میدم الان ان شاء الله. اینطور نیست. خب فالقاء الكلام الظاهر في خلاف الواقع لارائته یعنی لارای خلاف واقع کذب کیف و الا لزم لغویت و تحریم الكذب لامکان توریه في جميع المقامات فيحصل مقصوده من الكذب ولا يكون حراما فتتبع. این زل کیفه چجور میتونیم بگیم که توری کذب نیست و حال اینکه اگر توری کذب نباشه لغویت تحریم کذب لازم میاد. چرا؟ برای اینکه همه جایی که شخص میخواد دروغ بگه به خاطر یه هدفی خب میتونه توریه بکنه به اون هدف هم برسه بدونی که کار حرام انجام داده باشه. پس از این میفهمیم که توریه هم کذبه و الا لازم میاد ها نداره عبارت. میگیم عبارت ایشون اینه و کیفه چون قبلش اینه است که این کذب است کیفه و الا لازم لغویت و تحریم الکذب. خب اگه این ظاهر بدوی باشه این واضح اشکاله که نه لغویت و حرمت کذب لازم نمیاد و ممکنه این کذب نباشه این هم حرام باشه. یعنی ممکنه کذب از نظر مفهومی شامل توریه نشه ولی در انار حرمت او هم لغو یعنی حرمت او لغو نباشه برای اینکه شاره توریه هم ممکنه حرام کرده باشه خود توریه هم حرام بکنه. خب و با این که نمیشه لغت رو تشخیص داد ظاهرا مرادشون هم تو که آقای اصفهانی فهمیده این است که میخوان بفرمان که این هم حرامه این توریه هم حرامه و الا اگر حرام نباشه شاره کذب حرام کرده باشه توریه رو بیاد حلال بکنه لغویت اون قانونش لازم میاد چون همه مخلص دارن و میتونن به جای او برن به خدمت شما ارسلت که توریه بکن. این فرمایش مرحوم سید قدس سر است. آقای ناینی هم عرض کردیم ایشونم فرموده اینجا ما در اینجا دو مقام بحث باید در حقیقت داشته باشیم. حالا یک مقام این است که واقعا توریه که از بیانه و مقام ثانی این است که حالا اگر توریه که از نبود آیا واقعا حرمت داره یا حرمت نداره. اما مقام اول که آیا توریه کذب هست یا کذب نیست؟ محقق حائری دامزلو در فقه العقود مفصل تقریبا وارد این بحث شدن که آیا کذب هست یا کذب نیست، و حاصل کلام ایشون این است که ایشون هم میپذیرن که توری کذب. حاصل کلام ایشون با حذف اونایش که حالا دخالت در اصل مطلب نداره این است که ایشون میفرمان که ما سه تا دلالت معمولا تو کلامی که گفته میشه سه تا دلالت داریم. یکی دلالت استعمالی است و اراده استعمالیه متکلم، که اراده استعمالی هم ایشون اینجوری معنا میکنن که عبارت از این که با لفظ اشاره به معنا میکنیم به یه معنایی، مثل اینکه با انگشت آدم اشاره میکنه به یه چیزی، اینجا با لفظ اشاره میکنه و با این اشاره اون معنا رو کنا به ذهن مخاطب میاره، متجلیش میکنه. این اراده استعمالی است. دو، اراده اخباریه است، یعنی این کلام رو که میگه و با او اشاره به یه معنایی میکنه، حالا میخواد اون معنا را به ذهن مخاطب خطور بده، انتقال بده، و این اراده اخباریه غیر از اراده استعمالی است. جاهای ما اراده استعمالیه داریم، اختیاریه نداریم، یعنی نمیخواد به ذهن کسی چیزی رو منتقل بکن. مثال میزنن به این که مثلا یه لفظی که مشترک لفظیست بین عدت معانی اینو به کار میبره و قرینه اقامه نمی کنه، قرینه معینه نمیاره. خب وانی که خودش یه معنای خاصی رو اراده کرده و ازش این لفظ رو به قول ایشون اشاره کرده به او، مثلا گفته رأیت عینن و از این میزاب مقصودشه، ولی قرینه اقامه نکرد. خب در اینجا اراده استعمالیه وجود داره اما اراده اختیاریه وجود نداره. حالا صلاح نمیدونه، الان میخواد این کلامو گفته باشه، فعلا گفته باشه، تو عیبش گفتن حرفی نزدی بگی گفتم، برای شما نفهمیدید من چی. خودش هم میدونه که نمیفهمن، چیزی رو نمیخواد واقعا به ذهنها منتقل کنه، ولی صلاح داره میدونه که فعلا این حرفی رو اینجا بزنه،
به معنا
اشاره میکنه. بله، یعنی لفظ رو واقعا اشاره میکنه به این معنا، یعنی لفظ رو در همون میزاب داره، با این لب همون میزاب رو قصد کرده و در او داره استعمال میکنه. حالا ایشون استعمال رو اشاره میگیرن، محقق خراسانی استعمال رو افناء میگیرن، افناء اللفظ بالمعنا. بعضی نه، جعل العلامه للمعنا قرار میدن. حالا اینش برای ما خیلی مهم نیست، دیگه ایشون حالا تو این صدد هم حالا یه حرف های شهید و سر نقل میکنن که ایشون یه جفایان چیز رو گفته، آیا بر میگرده به این حرف ما چیز دیگه میخواد بگه، ایناش حالا ما اینجا برامون موضوعیتی نداره، معطل اونها بشیم، آقای میخواستن مراجعه میکنن. سوم، اراده جدیه حکاییه یا انشائیه و نحو ذالکه، یه به تعبیر من اون چیزی که شخص دیگه در به نهایت بخواد اینو حالیه طرف بکنه، اگه یه معنی هم منتقل میکنه قنتر است، بخواد آبا آوردن اون رو به ذهنش بیاره. مثلا اگه میگه زیدون کثیر الرماد، درسته با کثیر و رماد و اینا معانیشو میاره به ذهن او، ولی اینا همه مراد جدیش اینا نیستن. مراد جدیش که بفهمونه این آدم سخاوتمنده، مهمانداره، حکایت از او میخواد بکنه، از سخاوتمندیش. که اینو بهش میگیم اراده، اسمش رو ایشون گذاشته اراده جدیه. این ستا حالا در باب ایشون میفرمایند که کذب و توریه، ببینیم تو چه چیزایی اینا شریکن و تو چه چیزایی شریک نیست. از این ستا دلالت حالا یه مثال ایشون میزنن، با این مثال تطبیق کنیم. میگن که اگه کسی اومده به یه نفری که ثروتمند است و اموال فراوان داره تقاضای کمک مالی میکنه، این آقا هم در جواب اون میگه من سفرولیت هم. این که میگه من سفرولیتم تارتن میخواد بگوید، یعنی این کلمه سفرولیت را استعمال میکنه در این که من چیزی ندارم. مراد جدیشم همین است که به او بفهمونه من چیزی ندارم. اگه اینه دروغ گفته دیگه. یه وقت نه، میگه سفرولیت، من الان سفرولیت نگاه کن هیچی نیست، میگه کف دست من مو نداره اصلا. ولی مقصودش از این که سفرولیتم این معناست که یعنی الان تو دستم چیزی نیست، تو دستم چیزی نیست، نه اینکه مال ندارم، تو اون استعمال نکرد، یعنی با این سفرولیت بودن اشاره نکرده به عدم ثروت، اشاره کرده به همه این که چیزی تو دستم نیست الان. اما همین آدم میخواد چی رو به او بفهمونه؟ او چه برداشتی بکنه؟ این که ثروت ندارم، منم فقیرم. پس در این معنا اون مراد جدی که او رو مقصود بالافهام جدیه و در نهایت میخواد او را به طرف منتقل کند، چه در اونجا که دروغ میخواد بگه و بگه واقعا میگه من از سفرولیت مقصودش اینه که اصلا مال ندارم، فقیرم خودم، چه در اونجایی که نمیخواد اینو بگه، مقصودش اینه که فقط کف دستم، یعنی الان چیزی نیست، یعنی که نکه ثروت ندارم. تو اون مراد سومی، اراده سومی، هر دو شریک. که خلاف واقع. آیا همین کفایت میکنه در این که تحقق پیدا کنه دروغ و دروغ دائر مداره همینه که از کلمات سید و آقای ناینی استفاده میشه؟ فقط دائر مداره همینه؟ یا ما علاوه بر این یه چیز دیگه هم میخوایم که دروغ دروغ بشه؟ و اون است که باید اون اراده استعمالیه هم منسجم باشه با اون اراده تفهیمیهی که خلاف واقعه. اگه منسجم با اون نباشه دروغ نیست. لصدق الکذب شرطان، یک این که اون مراد سوم، اون امر نهایی که میخواد به ذهن طرف منتقل کند، خلاف واقع باشه. دو این که مراد استعمالیه، یعنی اون چیزی که این لفظ رو مشیر به او قرار داده و اشاره به اون قرار داده، اون مشار الیه، هم او هم منسجم با او باشه. اما این منسجم نبود دیگه کذب نیست، توریه است. همین مثالی که میزدیم، اگه وقتی میگه انا سفرولیت، این انا سفرولیت استعمال شده باشه در این که لا ماللی و اشاره شده باشه با این به مال، به این که لا ماللی، اینجا اراده استعمالی با اراده جدی انسجام دارن، این میشه که. اما وقتی اگه گفته لا ما لا انا سفرولیت، اشاره به لا ماللی نیست، اشاره به همین است که تو دستم چیزی نیست، ولی مراد جدی که میخواد به ذهنش منتقل کنه این است که مال ندارم، اینجا مراد استعمالی منسجم با مراد جدی نیست، و چون منسجم نیست بگیم که چی؟ بگیم کذب نیست، در کذب هر دوش باید باشه، هم باید اون مراد جدی سومی مخالف با واقع باشه، هم لفظی که استعمالش کردی مستعملون فیهش منسجم نباشه، ولی اگه منسجم بود کذبه، منسجم نبود دیگه کذب نیست. ایشون میگن ما برهانی برای این که بگیم که در برهانی برای مسئله نداریم که بگیم که ذو شرطینه، و اگر اون شرط نبود دیگه کذب نیست، ما برهانی برای این نداریم. ولی اون چی که ما تبادر به ذهنمون میکنه از واژه کذب همینه که فقط اون امر سوم مخالف با واقع باشه، اما این که باید مراد استعمالی و اراده استعمالی هم منسجم باشه یا نباشه، این انسجام داشتن تو ذهن ما نمیاد که این شرط باشه. پس بنابراین نتیجه چی میشه؟ میشه که طوری هم پس کذب است دیگه، چون اون امر سوم در هر دو وجود داره.
قصد نکرد چی؟
چیو قصد نکرد؟
اگه تو امر سوم اصلا قصد نکرد لازم همیشه مراد جدی رو قصد بکنه که میدونه که اونطوری میفهمه ولی قصد نمیکنه. ممکن هست یا نه؟ میدونه اون از این اونطور میفهمه ولی من قصدشو نمیکنم. موقع قصد سوم.
حالا این فعلا کلام ایشونه، حالا ایشون اینطور فرموده که ببینیم اون میشه که هرچی قصد نکنه، ایشون میگه اگه این قصد رو نکنه که اصلا این طوریه نمیشه که. فهمم که بله، از صفحه جلد دوم، از صفحه 28 ایشون مطلب رو شروع میکنن و میفرمان که اذا عرفت هذه الارادات الثلاث قلنا ان فرق التوريه عن الكذب الذي لا توريه فيه ليس في المعنى الذي يخطره الى ذهن السامع ولا في الدلاله التصديقيه الجديه الذي يريد افهام حال سامه فلو قاله. حالا این مثالش رو دقت کن، همون مثالی که زدن. فلو قاله للمخاطب الذي يطالبه بالمال مثلا والله ان يدي خاليه، والله ان يدي خاليه، قاصدا بذلك صرفه عن مطالبته، عن مطالبته المال به تخیل کنی سفرالیدین من المال. اینجا لم یکن فرق بین ان یقصد کذبن عدم امتلاکه للمال، اصلا بخواد بگه مال ندارم، و ان یقصد توریتن خلو و یدهی من وجود عین مقبوزه، که الان چیزی در دستش گرفته باشه. فی انه او، این دوتا فرقی نمی کنن در چی؟ فی انه او اراده بالاخره ان یختره یا یختره فی ذهن سامع المعنی الاول که لا یملک، لا یمتلک و شیئا. بالاخره چه اون صورت چه میخواد تو ذهن اون بیاد که این مال نده، دست از سرش برداره بره به کارش، اینو میخواد تو ذهن او بیاره. و و ان یفهمه حکایت المعنى الاول که لا یمتلک شیئا باشه. و انما الفرق بینهما فی الاراده الاستعمالیه حیث قد یجعل اللفظ بینه و بین نفسهی اشارتن الى المعنى الاول، همونجور که واقعا اون معنی اولی رو میخواد به ذهن او بیاره، لفظش هم تو همون داره استعمال میکنه. و قد یجعله اشارتن الى المعنى الثانی که مستعملون فی غیر اونی میشه که اون اراده جدیشه که میخواد به ذهن او بیاره. ولکن تقدیرین یورید و اظهار المعنى الاول للمخاطب از من الواضح ان فائدت توریه هی ان یفهم المخاطب غیر المعنى الذی قصده المتکلم باستعماله. در اونجا اینه، غیر اون معنی که به استعماله استعمال کرده مخاطب او بفهمه، ولا اگه همونو بفهمه که توریه نشده، اون مقصدی که از توریه داره انجام نشده. اما لو فهم المخاطب نفس المعنى المقصود حقیقتاً فقط فسدت توریه و انتقض الفرض کما هو واضح. خب پس بنابراین و عند اذن یجب ان نرى ان المقياس في الكذب ما هو، هل هو مخالفت مدلول الجدی و هو الحکایه للواقع او کون دلالت الاختاریه او الاراده الاستعمالیه غیر منسجمه و غیر مناسبه لدلالت جدیت مطابقت للواقع. یا نه ملاک اینه که این مناسبت نداشته باشه با اونی که او واقعیت داره، یعنی ملاک اینه یا اونه که این منسجم نباشه. یا بعدم بگیم که چی؟ بگیم ملاک اینه که دو چیز باشه، هم مراد جدی و اون که در نهایت میخوای به ذهن طرف بگی مخالف واقع باشه و مدلول استعمالیت هم منسجم نباشه. بعد اینو بحث میکنن تو آخر که همون توضیح دادم که دیگه مراجعه میفرمایید. این نظر شریف ایشونه، ولی مرحوم امام و دستر رو و اینا مخالفن دیگه. حالا بحثش انشاءالله برای جلسه بعد میمونه که حالا با این یه مقامیست که حتما حالا مراجعه هم میفرمایید و ما برای حرمت توریه هم بحثش خیلی مفصل نمیخوایم وارد اون بحث مفصل خیلی طولانی بشیم. بعد در باب کذب در مکاسب محرمه آقایون بحث کردن، اونجا جای بحثشه. بعد اینجا اشارتاً به اون مطالب هم اشاره میکنیم، چون این جواب علاوه بر اینکه در استدلال چهارم هست در استدلال پنجم هم میاد و لعل در استدلال ششم هم این بحث در اونجا هم میاد. صلی الله علیه و سلم.